أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أرواح العالمين له الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاذ لأمدها. إن شاء الله خدای متعال قلوب و مجلس ما رو با تجلیات انوار وجود مقدس امام زمان صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و ارواح العالمین له الفدا منبر بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. و قلبی لکم مسلم و رأیی لکم تبع و نصرتی لکم معده حتی یحیی الله تعالی دینه بکم و یردکم فی ایامه و یظهرکم لعدله و یمکنکم فی ارضه فمعکم معکم لا مع عدوکم. در زیارت جامعه کبیره بخشی از معارفی که بیان شده که زائر در مقام زیارت و در مقام عرض ادب به آستان معصوم اون معارف رو اظهار میکنه مربوط به تکالیف و وظائف و موقفی است که ما نسبت به امام معصوم علیه السلام باید داشته باشیم، یعنی تکالیف ما و وظائف ما رو معین می‌کند. بعد از اون که موقف و جایگاه امام معصوم نسبت به خدای متعال و نسبت به کل خلقت و نسبت به ما معین شد، بعد از اون ما هم وظائف و تکالیفی داریم و باید نسبت به معصومین علیه السلام موقفی رو اتخاذ بکنیم. یک بخش از زیارت جامعه کبیره که بخش عمده‌ای از این زیارت نورانی هم هست بیان این وظائف و تکالیف هست که البته فهم این قسمت از تکالیف و عمل کردن و توفیق به عمل به این تکالیف منوط به این هست که انسان اون قسمت از زیارت جامعه کبیره که شأن اونها رو نسبت به خدای متعال معین میکند و همچنین جایگاه اونها رو در عالم و نسبت به عالم انسانی معین میکند درک کرده باشه. بدون اون معارف، بدون اون معرفت ها این انجام وظیفه ها و اظهار ارادت های نسبت به معصوم ممکن نیست. بنابراین اول باید عظمت الهی درک بشه و بعد در سایه عظمت الهی معرفت به شأن معصومین و جایگاه معصومین حاصل بشه و سپس انسان به دنبال این معارف میتواند این وظائف رو نسبت به معصوم این موقف رو داشته باشه که بعضی از این وظائف مربوط به عالم قلبه، بعضی مربوط به اعتقاداته و بعضی هم مربوط به عمل. یک سلسله تکالیفی است که انسان در مقابل معصومین علیهم السلام داره. یک نکته قابل توجه این هست که این زیارت نورانی در واقع مرامنامه و اعتقادات شیعه است که از ابتدا تا انتهای اعتقادات شیعه، از توحید تا نبوت تا معاد تا اعتقاد به ولایت معصومین، همه و همه در این زیارت نورانی به بهترین وجه گنجانیده شده. ولی نقطه اصلی تمرکز این زیارت روی توجه به مقام ولایت اولیاء معصومین و شأن اونها و وظایفی که ما در قبال اونها داریم هست که پایان دین هم همین است، یعنی آخر کار دینداری به این هست که انسان ولی خدا رو بشناسد و بعد به مقام تبعیت از اونها برسه. ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. اگر انسان محبت خدای متعال رو هم طلب میکنه، این محبت از راه متابعت معصومین حاصل میشه. و درجه‌ای که تو این زیارت جامعه کبیره هست، درجه مؤمنین کامل هست، یعنی اونها هستن که معصوم رو با این شؤون میتوانند بشناسند و الا هر کسی امکان این که این شؤون رو برای معصوم قائل بشه براش فراهم نیست. و مؤمنین هم البته درجات دارن، متناسب با درجاتشون به این معارف میرسن، طبیعتاً اظهار تکالیفی هم که میکنن متناسب با همین درجات هست. اون مؤمنین و شیعیان کاملی که در سرشتشون متصل به معصوم هستن و در اصل وجودشون تابع معصومین هستن، طبیعیه اونها هستن که همه مراتب این زیارت و همه این انجام وظایف ها در باب اونا معنا داره و محقق میشه. یکی از وظایفی که در این فراز زیارت جامعه کبیره به او اشاره شده این هست که قلبی لکم مسلم، قلب من نسبت به شما و برای شما مقام تسلیم دارد، مسلم برای شماست، شما رو میپذیرد و تسلیم نسبت به شما دارد. و رأی و نظر و اعتقاد من دنبال روی اعتقاد شماست. بنابراین در مقام قلب تسلیم هستم، در مقام نظر تابع هستم و دنبال رو و سپس و نصرتی لکم معده، یاری من نسبت به شما فراهم و آماده است، همه توان خودم رو برای خدمتگزاری به آستان شما و یاری دین شما و هدف شما و راه شما آماده کردم. حتی یحیی الله تعالی دینه بکم و یردکم فی ایامه و یظهرکم لعدله و یمکنکم فی ارضه. این تسلیم بودن و دنبال روی و اعداد و آمادگی تا اونگاه ادامه دارد که خدای متعال دینش رو به وسیله شما احیا بکند و شما رو در زمین به مکنت و قدرت برسونه، تا اون موقعی که دین خدا به وسیله شما محقق بشود به نحو کامل و ایام الهی فرا برسد و شما در این ایام دوباره رجعت کنید و بازگشت به دنیا کنید و به وسیله شما کلمه توحید در عالم محقق بشه و تا زمان رجعت شما و ظهور شما من با تمام وجود در خدمت شما هستم، قلب تسلیم هست، رأی من دنبال رأی شماست و نصرت من یاری من آماده برای شماست. بنابراین فمعکم معکم، من در طول این مدت از همین اکنون که زمان دولت باطل ممکنه باشه در کلیت جهان و دولت ابلیس مستقر شده باشه تا وقتی که تدریجاً عالم به سمت ظهور حرکت بکنه و دولت کریمه اونها در عالم محقق بشه، در طول این مدت چه در دوره قربت شما در دولت باطل، چه در دوره پیروزی شما در دولت حق، در هر دو دوران با شما هستم. این معیت و همراهی مختص به یک زمان و دو زمان نیست،
این معیت و همراهی فقط مختص به عمل هم نیست، در مقام قلب، در مقام رأی و در مقام عمل، در هر سه مقام من این سه خصوصیت رو دارم: قلبی لکم مسلم و رأی لکم تبع و نصرتی لکم معده. این اجمال ترجمه این تعابیر نورانی هست. اولین نکته تسلیم در مقام قلب هست که سرمایه اصلی انسان و مرکز همه تصمیم گیری های انسان و حول و قوه انسان هست. حول و قوه انسان اساسش در قلب هست. قلب هست که مرکز فهم، ادراک، معرفت، مرکز همه اخلاق حمیده، مرکز اعتقادات و مرکز تحقق یقین و ایمان هست. اینها همه از سرمایه هایی است که خدای متعال به قلب انسان عطا میکنه. قلب مؤمن میبایست نسبت به ولی خدا و خلیفه خدای متعال مقام تسلیم رو داشته باشه. این قلب سلم نسبت به ولی خدا باشد و این البته ممکن نیست الا اینکه خدای متعال امداد بکنه، همینطوری که در آیه نورانی قرآن هست: افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه. اون انسانی میتواند تسلیم نسبت به خدای متعال و ولی خدای متعال باشه که خدای متعال به او شرح صدر بده، نورانیت الهی در قلبش حاصل بشه. این انسانی که قلبش بست پیدا کرده، شرح صدر پیدا کرده، این انسان میتواند مقام تسلیم نسبت به اولیاء خدا رو در قلب داشته باشه. قلب، قلب مسلم، قلبی باشد که در همه شؤون اولیاء الهی رو تسلیم بپذیرد. هر مطلبی از اونها نقل میشه، هر سیره ای نقل میشود، هر دستوری دادن، با تمام وجود بپذیرد. این پذیرش قلب هم به معنی عمل کردن نیست فقط، بلکه چیزی بالاتر از عمل کردن هست. قلب باید به گونه ای تسلیم باشد که هر مطلب و معنایی از ناحیه اونها نقل می شود، هیچ گونه تردید و شک و ریب و نگرانی و بدگمانی درش پیدا نشه. در این در روایت نورانی که در کتاب شریف کافی است، امام صادق علیه السلام این مطلب رو به لطیف ترین بیان فرمودن: لو ان قوما عبدوا الله وحده لا شریک له و اقاموا الصلاة و آتوا الزکاة و حجوا البیت و صاموا شهر رمضان، اگر یک جمعیتی باشن اینها خدای متعال رو بندگی بکنند، در عمل کم نداشته باشن، اهل بندگی باشن، اهل نماز و روزه و حج و زکات باشن، این تکالیف رو انجام بدن، ولی با همه این تکالیفی که انجام میدن به این مقام نرسیده باشن. ثم قالوا لما صنع الله او صنع رسوله، نسبت به اون چیزی که خدای متعال یا پیامبرش انجام میدن، کاری رو انجام میدن، دستوری میدن، اراده ای رو اعمال میکنن، الا صنع غیر الذی صنع، حرفشون این باشه: چرا غیر این انجام ندادن؟ چرا این دستور داده شد؟ این نکته بسیار مهمی است. بعد حضرت بالاتر فرمودن او وجد و ذالک فی قلوبهم، به زبان هم نمیاره، حرفی نمیزنه، اما در دلش نسبت به اونچه خدای متعال حکم کرده یا ولی خدا، رسول خدا حکم فرموده، نگران، اعتراض داره. فرمودن کانو به ذالک مشرکی، به همین حد هم اگر تخلف بکنن مشرک هستن. مقام توحید مقامی است که قلب انسان به گونه ای تسلیم باشد، سلم باشه، که هرچه از اون طرف واقع می شود بپذیره، یعنی آینه ای باشد که درش خواست خدای متعال، خواست اولیاء رو معصوم منعکس میشه. این قلب دنبال رو باشه، هیچگاه پیشتر حرکت نکنه، مطلبی رو خودش انتخاب نکنه، تا بعد بخواد با این مطلب محک بزند کلام خدای متعال رو، کلام ولی خدا رو، باید قلب کاملا دنبال رو باشه، هرچه اونها میگن بپذیره، خیر رو در او بدانه، همه خوبی ها رو در اراده اونها، در خواست اونها بدونه، یعنی در اراده خدای متعال و در خواست خدای متعال بدونه. اینجور نباشه که مطلبی رو خودش انتخاب بکنه بپسنده، بعد ببینه اگر خدای متعال طبق همون مطلب حکم کرد، حکم خدای متعال رو قبول کنه، اگر نه خدای متعال حکمش با اون چه در قلب اوست مخالف بود، یا به زبان اعتراض کنه و یا به زبان هم نیاره، در قلبش نمیتواند بپذیره، براش سنگینه این حکم، براش این تکلیف سنگینه. این انسان در مرتبه ایمان کامل نیست. کمال ایمان به این است که انسان نسبت به خدای متعال به گونه ای حالت تسلیم داشته باشد، به گونه ای حول و قوه انسان به دنبال خدای متعال حرکت بکنه که هر حکمی که خدای متعال کرد اون حکم رو بپسنده، نسبت به اون حکم راضی باشه، اینجوری به مقام عبودیت رسیده باشه. شنیده اید این ضرب المثلی که میزنن نسبت به خدای متعال؟ واقعا همینجوری است که فلان آقا به نوکرش گفت مثلا فلان میوه چه میوه خوبیه، و اتفاقا همینطوره، بسیار میوه خوبیه، بسیار مثلا غذای لذیذی است. فردا گفت عجب میوه بد و تلخ و بد طعمی، و بله درسته همینجوری، شما خیلی میوه بد طعمی. دیروز من میگم خوبه، میگی خوبه، امروز میگم بده، میگی بده. گفت بله من که نوکر بادمجون نیستم، من نوکر شما هستم، هرچی شما بگی من قبول دارم. انسان اگه تعلق خاطر به این میوه داشت، این رو دوست میداشت، ذائقش اول به او وابسته است، شاغولش هموست، بهش میگن خوبه، میگه نه خوب، من اینجوری میفهمم این بده. اگر در ذائقش تعلق به او داشت، وقتی میگن خوب قبول میکنه، وقتی میگن بده میگه نه حرف درستی نیست، کی گفته بده، ولی چیز خوبی است. این ذائقه به یه جایی تعلق داره، یه چیزی رو میپسنده، همون پسند خودش رو تراز میکنه. اگر خدای متعال طبق خواست او حرف زد، میگه حرف خوبیه. اگر خدای نکرده نپسندید، ته دلش دلنگران میشه، بعد شروع میکنه یه جوری توجیه کردن، یه جوری میخواد دین خدا رو برگردونه همون جوری که خودش میپسنده. این مقام، مقام ایمان نیست. مقام ایمان اینه که قلب دنبال رو به خدای متعال باشه، به خدا مؤمن است، او رو قبول داره، هیچ چیزی رو بیشتر از او قبول نداره، دوست نمیداره، هیچ ترازی در وجود خودش جز خدای متعال و خواست خدای متعال قبول نداره. اگر بهش بگی خیر چیست، میگه خدای متعال. چه چیزی خوب است؟ همونی که خدای متعال خیر میداند و خیر قرار میده. چه چیزی بد است؟ همون چیزی که خدای متعال بد میدونه. این رأی اشاعره هم نیست، زود اشکال نشه که رأی اشاعره نیست، حقیقتا مبدا همه خیرات خدای متعال. قلب مؤمن خیری جز در خدای متعال نمیبینه، خوبی جز در خدای متعال نمیبینه، و به تبع جز در اولیای خدای متعال. به هیچ چیزی تعلق بیشتر از امیرالمؤمنین نداره، که اگر امیرالمؤمنین یه جایی حکم کردن، اون تعلقش، اون علاقش موجب بشود برگرده بگه این حکم حضرت امیر خوب نیست، تو دلش نپسنده. وابستگی کامل به امیرالمؤمنین علیه السلام داره، هر چه حضرت بگن او میپسنده. البته پیداست امیرالمؤمنین علیه السلام عقل کلن، حرف خلاف که نمیزنن، مقام عبودیت مطلقه دارن، حرفی خلاف مشیت خدا که نمیزنن، چیزی جز مشیت خدا در این وجود واقع نمیشه. انسان اگر بخواد به خیر برسه، به سعادت برسه، به خدای متعال راه پیدا بکنه، به مقام بندگی برسه، تنها راهش همینه که قلب انسان دنبال روی ولی خدا باشه، مسلم نسبت به اونها باشه، در مقام قلب تسلیم باشه، این سرمایه انسان که مهمترین سرمایه انسان هست، این رو بسپره به ولی خدا، تسلیم کنه به اونها. اگر قلب تسلیم شد، محبت انسان، خشم انسان، پسند انسان، ناپسند انسان، حب و بغض انسان، اخلاق انسان، همه دنبال روی ولی خدا میشه. ولی اگر به عکس قلب انسان مقام تسلیم نداشت، سلم نبود، این قلبی که سلم نیست در عمل هم یه جا حتما مسیرش رو جدا میکنه. قل کلون یعمل علی شاکلته. حضرت در اون روایت نورانی که مرحوم کلینی در کتاب شریف کافی کتاب ایمان و کفر نقل کردن، فرمودن خدای متعال می‌فرماید هو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. نمی‌فرماید لیبلوکم ایکم اکثر عملا. خدای متعال مرگ و زندگی رو آفرید و این مرگ و زندگی، این عالم دنیا همش عالم ابتلاه. لذا وقتی از این عالم عبور کردیم دیگه مرگ مجددی نیست. این عالم عالم ابتلاست، عالم سختی هاست. عبور از این عالم، این که خدای متعال مسیر انسان و معبر انسان رو از عالم دنیا قرار داده و باید انسان بیاد از عالم دنیا عبور بکنه. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین. این انسانی که فی احسن تقویم خلق شده، چرا ثم رددناه اسفل سافلین؟ چرا آوردنش تو این منزلت مادون؟ چرا معبرش رو از دنیا قرار دادن؟ برای اینکه این عالم عالم ابتلاست و تو همین عالم ابتلاست که لیبلوکم ایکم احسن و عملا، تو همین عالم امتحان هست که عده‌ای احسن و عملا میشن، بهترین عملها رو میارن و تحویل خدای متعال میدن. حضرت فرمودن خدای متعال شما رو آورده تو مسیر عالم دنیا، از این معبر عبورتون داده که احسن و صاحب احسن و عملا بشید. نفرمود اکثر و عملا، نیاوردیمتون تو دنیا که ببینیم کی بیشتر عمل میکند، گرچه عمل باید زیاد هم باشه، ولی اونی که مهم است لیبلوکم ایکم احسن و عملا، کدام بهتر عمل میکنید. بعد حضرت فرمودن که اصابه در عمل، ثواب بودن عمل اینه، الخشیه و نیت الصادقه، این که قلب انسان در مقابل خدا خاشع بشه، مقام خشیت خدای متعال در دل انسان باشه و سعی کنه نیتش نیت یک رنگ باشه. اگر برای خدا کار میکنه، این خشیت خدای متعال در او صدق نیت بیاره. صدق یعنی یک رنگی، تمام وجودش یه دست باشه. وقتی با کار میکند با خدا، واقعا با خدا باشه، صدق در وجودش باشه، غیر خدا رو نخواد، به غیر خدای متعال وابسته نباشه. به گونه این مقام خشیت در وجود او اثر بگذاره که فقط برای خدا کار کنه، خالصش بکنه، که بالاترین خشیت، خشیت اولیاء خداست. عمل رو با تمام وجود میارن، نگران این هستن که نکند یک رگه پنهانی که از خود من مخفی مونده، یک رگه پنهانی که خودم هم نفهمیدم در عملم باشه و عمل ناخالصی داشته باشه. در احوالات مرحوم آیت الله العظما بروجردی که میدونید ایشون جزو سرامتهای فقهای شیعه در تاریخ فقاهت و مرجعیت هستن، در احوالات ایشون نقل شد که اوان آخر عمرشون، روزهای آخر عمر، خیلی گریه میکردن. به ایشون گفتن آقا شما که الحمدلله دستتون پره، خیلی از مقام توحید ایشون تعریف شده، هیچ اعتماد به غیر و تکیه به غیر نداشتن، خالص مقام اخلاصشون، این که از غیر نترسن، به غیر دل بسته نباشن، برای غیر خدا کار نکنن، برای خودشون کار نکنن، خیلی از این مقام در ایشون تعریف شده. همون دان آقا این همه شما خدمت به مکتب اهل بیت به دنیای شیعه کردید، شما چرا نگرانید؟ فرموده بودن این حدیث نورانی رو که مضمونش این هست تلاوت فرموده بودن که خلص العمل فإن الناقد بصیر، سعی کنید عملتون رو خالص کنید، هیچی غیر خدا درش نباشه. چون اون کسی که میخواد نقد کنه و عیار بزنه بصیره. قدیم های عیارهایی بودن، سکه ها رو عیار میزدن، الان هم هستن به شکل دیگری، معلوم میکردن این عیارش چقدره، چقدر ناخالصی داره، مس داره و امثال اینها. بعضیاشون خیلی بصیر بودن، همین که میدیدن رگه های ناخالصی رو میشناختن. حضرت میفرماد خلص العمل فإن الناقد بصیر، سعی کنید عملتون رو خالص کنید، چون اون کسی که میخواد عیار بزنه خیلی بصیره. یعلم السر و اخفا، هم سر انسان رو میدانه، انسان یه آشکاری داره با مردم، یه سری داره بین خودش و خدا، یه اخفایی داره که بعضی اینجوری معنا کردن پنهانتر از سر، یعنی بخشی از وجود انسان از خود انسان هم پنهانه، حول و قوه انسانه، ولی انسان از اون حول و قوهش خودش هم غافله، نمیدونه چجوری ارادش داره پنهانی عمل میکنه، اون هم خدای متعال میدونه. بنابراین حضرت فرمودن که اون چیزی که از ما خدای متعال میخواد اصابه در عمل هست، این که عمل ثواب باشه، به هدف برسه. بعد فرمودن اصابه اینه، الخشیه و نیت و صادقه، خشیتی که انسان رو به نیت صادقه برسونه. یعتون ما آتو و قلوبهم وجلتون انهم الی ربهم راجعون، دست پرن، همه تلاششون رو تو میدان میارن، ولی در این حال در قلبشون یک نوع خوف و وجلی هست که یک خوف خاصی است، مال اولیاء خداست. چراشون انهم الی ربهم راجعون، دارن با این سرمایه به طرف رب برمیگردن. کمترین ناخالصی در اون دستگاه معلوم میشه، فقط مخلصین هستن که یه درجه خاص دارن، اینه که اونجا معصوم یه وزن خاصی داره، به خصوص 14 معصوم یه وزن خاصی دارن که هیچ ترک اولایی در هیچ مرتبه ای از مراتب وجودشون نیست، همه مراتب وجودشون پاک مطهره. فرمودن این تلاش کنید به اینجا برسید، سعی کنید اهل نیت صادقه باشید. بعد حضرت فرمودن که الابقاء علی العمل حتی یخلص اشد من العمل، این که انسان کار خوب انجام بده خیلی سخته، برای خدا کار انجام دادن خیلی سخته، این که انسان مراقبه بر عمل کنه و عمل رو محافظت کنه تا عمل خالص بشه، کم کم به خلوص کامل برسه، هیچی جز خدا درش نباشه. فرموندن این از عمل بسیار سخت داره، اشد من العمل هست. بعد فرمودن نیت بهتر از عمله، بعد فرمودن النیت هو العمل، اصلا اساس عمل انسان همون نیتشه، عمل اصلی همون درست کردن نیت و اون انگیزه ایست که در قلب انسان هست. بعد فرمودن کلون یعمل و علا شاکلته، ای نیته، هر کسی بر شاکله وجودی خودش عمل میکنه، عمل دقیقا متناسب با شاکله است. اگر یک رگه ای غیر از خدای متعال در اعماق وجود انسان باشه، همون رگه خودش رو ظهور میده. اگر کسی اهل علاقه به دنیاست، این علاقه به دنیا در عملش ظهور پیدا میکنه دیگه. ولذا فرمودن بزرگان نیت اون مطلبی نیست که من به ذهن خودم میارم یا به زبان میارم، میگم من دارم نماز میخونم لله تبارک و تعالی، نیت همون عاملی است که منو حرکت میده و هر عملی به اندازه نیتش بالا میره، به اندازه نیتش ارزش داره و به همون اندازه صاحبش رو بالا میبره. این نیت همون عواملی است که در درون انسان هست، خیلی هاش هم ممکنه از انسان پوشیده باشه و انسان با اون نیت عمل میکنه. اگر کسی در حد علاقه به دنیاست، نمیشود تو عبادتش دنیا ظهور پیدا نکنه. نماز شب که میخونه یه گوشه چشمش هم به دنیاست. اگر کسی در حد بهشته، عبادتش هم در حد بهشته. اگر کسی نیتش بالاتر از این بود، احسن نیات داشت، اون وقت به احسن الاعمال میرسه. در دعای مکارم الاخلاق ملاحظه فرمودید: اللهم صل علی محمد و آله. و بلغ به ایمانی اکمل الایمان واجعل یقینی افضل الیقین. خدایا ایمان من رو به کامل ترین درجات ایمان برسون، یقین من رو سرآمد یقین ها و افضل یقین ها قرار بده. این قسمت مقصود نظرم نیست. و انته به نیتی الى احسن نیات. خدایا من نیت من رو بالا ببر، به بهترین نیت ها منتهی کن. پایان نیت من رو بهترین نیت ها قرار بده. قدم به قدم نیت من رو رفعت بده تا برسد به احسن نیات. و انته به نیتی الى احسن نیات، اونگاه و به عملی الى احسن الاعمال. وقتی عمل احسن الاعمال میشه که نیتش احسن النیات باشه. اگر در نیت جز خدای متعال نبود، عمل هم میشه احسن الاعمال. که من گاهی به ذهنم میاد احسن النیات همینیست که در تعبیر نورانی امیر المؤمنین آمده. در بعضی روایات داره ان قوما عبدوا الله رغبتن فتلک عبادت التجار، ان قوما عبدوا الله رهبتن فتلک عبادت العبید، ان قوما عبدوا الله شکرن یا عبدوا الله حبن فتلک عبادت الاحرار. یه عده‌ای وقتی عبادت میکنن رغبت دارن، مزدی میخوان، این عبادت خوبه، باطل هم نیست، فقها هم فتوا دادن، ولی این تجارت باطلش. خدای متعال واسطه ایست که ما داریم با او تجارت میکنیم. بندگی ما بندگی از سر رغبت و تجارته. عیب نداره، ولی درجه ایست دیگه. وجود انسان تو همین درجه متوقف میشه. و یه عده‌ای وقتی عبادت میکنن رهبتی هستن، واقعا از عذاب خدا میترسن، خیلی مقام بالایی است. انسان باید از عذاب خدای متعال بترسه دیگه. لذا خدای متعال از جهنم و عقاب سخن به میان آورده، و تا نترسه انسان عملش اصلاح نمیشه. ولی یه عده‌ای تو همین حد میمونن، از اینجا دیگه عبور نمیکنند. فرمود اینها عبادتشون عبادت بنده هاست، عبادت برده هاست. برده مزد نمیگیره، ولی خب میترسه دیگه، حساب میبره. فرمود یه عده شکرن عبادت میکنن، هیچ انگیزه ای نداره الا این که میبینه خدای متعال این همه سرمایه داده، این سرمایه ها باید برگرده به خدای متعال. عملش برای اینه که سرمایه ها رو برگردونه، شاکره. یا حبن، از سر محبت خدا عبادت میکنن. ولی لطیفتر از همه اینا همون تعبیری است که در کلام نورانی امیرالمؤمنین علیه السلام هست. خیلی تعبیر لطیفی است. من درس پس میدم، حدسم اینه از همه اینها لطیفتره. فرمود ما عبدتو که خوفم من نار که ولا تمعن فی جنته. با اینکه امیرالمؤمنین یقین به بهشت و جهنم دارد، فرمود تو رو عبادت نکردم به خاطر طمع در بهشت یا ترس از جهنم. با اینکه حضرت بهشت خدا رو دوست می‌دارد و ترس از جهنم هم داره. بل وجدتو که اهلا للعبادت فعبدتوک. این بالاترین مقامه. این که من عبادت می‌کنم چون عظمت و کبریای تو رو می‌بینم. می‌بینم این عظمت، این کبریا شایسته این هست که من در مقامش از اول تا آخر ساجد باشم، متذلل باشم، خاشع باشم. من جمال و جلال تو رو میبینم و در مقابل جلال تو خضوع میکنم. میبینم این جلال شایسته این است که در مقابلش سجده کنیم. خودم رو میبینم، کوچکی خودم رو، ذلت خودم رو در مقابل عزت و کبریای تو. عامل عبادت من و سجده من و تواضع من، بندگی من همینه. میبینم تو صاحب کبریایی، صاحب عزتی، و در مقابل این عزت، این موجود ذلیل، این موجود ناتوان باید دائم ساجد باشه. بنابراین عنایت میکنید اون چیزی که انسان باید دنبال بکنه اینه، این شاکله رو، اصلاح بکنه و در شاکل جز خدا نباشه، جز اولیاء خدا نباشه، به مقام تذلل و تواضع و خشوع و مسکنت در مقابل خدای متعال انسان برسه، تسلیم خدای متعال باشه، چیزی جز خدا نخواد، خواستی نداشته باشد، دنبال اون خواست خودش باشه، مقصودش خدا باشه. این مقام اگر در قلب حاصل شد، این مقام مقام تسلیمه. این مقام تسلیم باید در مقابل اولیاء معصوم هم حاصل بشه، چون اونها خلفاء الله هستن. قلبی لکم مسلم، قلب باید به مقام تسلیم برسه. اونگاه اگر انسان قلبش تسلیم شد، در قدم دوم باید تلاش کنه رأی و نظر خودش هم دنبال رو به نظر اونها بکنه. البته اگر کسی قلب رو تسلیم کرد، قدم اصلی رو برداشته ها، قدم اصلی همینه، سرچشمه اونجاست، ولی کافی نیست. اگر قلب رو تسلیم کرد، قدم دوم این هست که باید انسان رأی خودش رو دنبال رأی اونها قرار بده، رأی نداشته باشه، عقیده ای نداشته باشه الا به دنبال اون عقیده، نظری نداشته باشد در هیچ امری الا نظر اونها، نظرش دنبال اونهاست. وجود مقدس امیر المؤمنین علیه افضل صلوات المسلمین اسوه ما هستند دیگه. ایشون نسبت به وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اینجور بودن. که بعضی از مواقف ایشون در زیارت ششم آمده دیگه، ششم امیرالمؤمنین علیه السلام، اواخر زیارت، این که ایشون چجوری بودن نسبت به رسول خدا، و این جزو درجات ایشون هست. کسی که با نبی اکرم اصلشون یک نور بوده، این جور تابع باشن، این اسوه براماست. هم قلب تسلیم بود، هم رأی. هیچ کجا نقل نشده، هیچ کجا حضرت مقدم بر نبی اکرم اظهار نظر کرده باشن، هیچ کجا. همیشه نظرشون دنبال رو نظر بوده، هر نظری ایشون میدادن، نظر امیرالمومنین دنبال اون نظر بود، متناسب با اون نظر بود. به خلاف بعضی دیگه‌ای که در کنار حضرت بودن، خیال میکردن نبی اکرم محتاج به نظر اونهاست، گرچه حضرت مشورت میکردن و شاور هم فی الامر، این یه دستوری بود، ولی بالاتر از حضرت امیر که نداریم، که یک جا نداره حضرت یه اظهار نظری زودتر از پیغمبر کرده باشن. گاهی در روایات از حضرت مطلبی را از امیرالمومنین به خاطر نکته‌ای، به خصوص گاهی در حضور جمع سوال میکردن، اونم در بعضی روایات از حضرت مکرر سوال میکردن تا امیرالمومنین جواب بده. اینجوری رأیشون دنبال رو بود، بعضی به عکسه، رأیشون جلوتر از حضرت نبی اکرم بود، مشورت میدادن، حرف میزدن، این کارو نکنید، اون کارو بکنید، به فلانی چرا نماز خوندید، چرا اونجا این کارو کردید. بعدم بعضی از اتباع دنبال روای اونها اینو جزو افتخارات اونها قرار میدن، و حتی گاهی نقل میکنن که اینا در این مواضع رأیشون با حضرت مخالف بوده، آیه قرآن بر وفق نظر اونها نازل شده. اینو جزء افتخارات اونا میدونن، ما هم جزء افتخارات امیرالمومنین علیه السلام این رو میدونیم که هیچ کجا رأیش جلوتر از رأی پیغمبر خدا نبود، رأیش همیشه پشت سر رأی بوده، قلبش تسلیم محض بوده، اصلا چیزی که حضرت میخواستن تو این قلب واقع میشده. این حالت نسبت به اولیاء خدا باید باشه، انسان رأی در مقابل اونها نداشته باشه. وقتی امیرالمؤمنین رأی ندارد، ما میتونیم رأی در مقابل رسول خدا داشته باشیم. بعدم کم کم کار رو به یه جایی برسونیم، بگیم پیغمبرم مکلف بود مشورت کنه. یعنی پیغمبر خدا یکی، ما هم یکی. بعدم کم کم شأن خودمونو بذاریم همسنگ پیغمبر خدا، بگیم پیغمبرم باید مشورت میکرد، یه بشره معمولی بود. خب اگر کسی این رو بگه، این منزلت از دینداری منزلتی است دیگه. بنابراین به دنبال تسلیم قلب، که قلب انسان که مرکز همه خواستها، محبتها، بغضها، نفرتها، اخلاقه، دنبال رو باشه. محبتش میشه دنبال رو، بغضش میشه دنبال رو، اخلاقش دنبال رو اخلاق حضرته. اگر قلبی است که لیاقت پیدا میکنه انوار نورانی نبی اکرم و اخلاق کریمی ایشون درش جلوه کنه، چنین قلبی است، میشه دنبال رو قلب حضرت. و بعد نصرت انسان، بعدم باید رأی انسان دنبال رأی اونها باشه. اگر این دوتا کار اتفاق افتاد، اگر چنین اتفاقی افتاد، به دنبالش و نصرتی لکم معده، انسان همه توانش رو دیگه باید جمع کنه. وقتی قلب تابع شد، نظر انسان تابع شد، بجنگیم یا نجنگیم نظری نداره، هرچه نظرشون هست. به طرف کربلا بریم یا به طرف یمن بریم یا مدینه بریم، هرچه نظرشون هست. قلب تسلیمه، رأیم دنبال روح رأیه، و نصرتی لکم معده، تمام توانش رو انسان باید جمع بکنه، حالا در مسیر هدف ولی خدا خرج بکنه، آماده باشد که این توان خرج در راه اونها بشه، در هیچ مسیر دیگری خرج نشه، اعداد کرده باشه توان خودش رو برای نصرت ولی خدا، راه اونها، هدف اون، و تمام توانش رو در مسیر راه به هدف اونها قرار بده. تا کی؟ حتی یحیی الله تعالی دینه او بکن. این اعداد و نصرت، این که انسان تمام توان خودش رو در اختیار قرار بده، برای این هست که خدای متعال دین خودش رو به وسیله شما حیات مجدد بده، که حیات دین به ولایت امام معصوم علیه السلام هست دیگه، از نو دین زنده میشه. حالا این رو شاید تعبیر رو بعد عرض بکنیم. و یرددکم فی ایامه، خدای متعال یک ایامی داره که اینا ایام الله هستن، روزی هستن که قدرت خدای متعال و توحید در اونجا ظهور پیدا میکنه. یکیش روز رجعته، یکی روز قیامته که خدای متعال دستور میده ذکرهم به ایام الله، بندگان من رو متذکر به اون ایام بشو تا بتونن خودشون رو آماده کنن. حتی یحیی الله تعالی دینه بکن و یرددکم فی ایامه، شما رو در ایام خودش دوباره برگردونه به دنیا، و یظهرکم به امره و یمکنکم فی ارضه. حالا انشاءالله اگر خدای متعال توفیق داد این قسمت رو بعد تقدیم میکنم. من فقط یک حدیث نورانی رو در همین زمینه‌ای که عرض شد خدمتتون بخونم. در تفسیر عیاشی حدیث از وجود مقدس امام صادق صلی الله و صلوات الله و سلامه علیه، فرمودن ان الله ادب نبیه علی محبته، خدای متعال مؤدب و مربی شخص پیامبرن، ایشون رو تربیت کردن، ایشون تربیت شده خود خدای متعاله. ادب نبیه علی محبته، پیامبرش رو بر محبت خودش تأدیب کرد، پرورش داد، آداب محبت رو به او آموخت، همه وجودش تحت تعلیمه، غرق در آداب محبته. ادب نبیه علی محبته، فقال انک لعلی خلق عظیم، و سپس فرمود تو بر خلق عظیمی هستی، صاحب خلق عظیم هستی. همه خلقیات حضرت از شؤون محبتن، آداب محبتن، آداب بندگی از سر حبن. قال امام صادق فرمودن ثم فوض الله الیه الامر، وقتی او رو تربیت کرد، او رو به مقام خلق عظیم رسوند که همه خلقش خلق بندگیست، اخلاق عبادته، اخلاق محبت خدای متعال هست، فقال و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، دیگه این آدم مؤدب هر چه گفت شما تسلیم باشید، هرگاه شما رو منع کرد از راهی اون راه رو نرید، هر چه برای شما آورد خیر از او بگیرید، ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا و قال من یطع الرسول فقط اطاع الله. کسی که مؤدب شد به محبت خدای متعال، به دست خود خدای متعال، دیگه هر کس او رو اطاعت کنه اطاعت خدای متعال. اصلا دو تا اطاعت نیست، یک اطاعت تبعیت از خدای متعال هست. بعد فرمود و ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم علیه السلام و تمنه، خدا حضرت هم این امر رو واگذار کردن به امیر المؤمنین علیه السلام و او رو امین این امانت خدا قرار دادن، امانت دار این امانته، اونچنان که خدا میخواهد این امانت رو حفظ میکنه و سالم برمیگردونه. اگر دین رو به او بدید ذره در دین تصرف نابجا نمی کنه. بعد حضرت فرمودن فسلمتم و جهد الناس، شما نسبت به این امر تسلیم شدید. وقتی حضرت واگذار کردن این مقام رو به امیرالمؤمنین، شما شیعیان پذیرفتید و دیگران نپذیرفتن، این رو انکار کردن. و جهد الناس فوالله لنحبکم ان تقولوا اذا قلنا و ان تصمتوا اذا صمتنا. ما اینجوری شما رو دوست داریم، دوست داریم شما دنبال روی ما باشید. اونجایی که ما حرف میزنیم شما حرف بزنید، اونجایی که ما سکوت میکنیم شما سکوت کنید، از ما جلو نیفتید تو حرف زدن. همیشه مواظب باشید دنبال ما حرف بزنید، حرفی جلوتر از ما و پیش از ما نزنید. و نحن فی ما بینکم و بین الله، اونگاه ما بین شما و بین خدا خواهیم بود. اگه شما جلو افتادید دیگه ما واسطه نیستیم، خودتون دارید میرید. ولی اگر شما دنبال ما حرکت کردید همیشه ما بین شما و خدا هستیم، واسطه ما هستیم، ما اصلاح میکنیم کار شما رو، ما خیرات رو از خدای متعال میگیریم به شما میرسونیم. شرطش همینه، شما وقتی قبول کردید، وقتی پیامبر خدای متعال مؤدب شده به ادب الهی است، امیرالمؤمنین مؤدب شده به ادب نبی اکرم و به ادب الهی هستند و ما همینطور، شما دنبال روی ما باشی. اگر این کار رو کردیم ما بین شما و خدا همیشه خواهیم بود، یعنی از طریق ما به طرف خدای متعال حرکت میکنیم، حتما هم دیگه اشتباهی براتون اتفاق نمیفته. بعد فرمودن والله ما جعل لأحد من خیر، یا ما جعل لأحد من خیر فی خلاف امرنا، برای احدی خیر در خلاف دستور ما قرار داده نشد. همه خیرات تو مسیر ما، تو دستور ماست، تو امر ماست، در ولایت ماست، برای کسی خیر در جای دیگه قرار ندادن. ان ذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و مأواه و منتها. بنابراین مقام تسلیم مقام نائل شدن به همه خیرات و خوبی ها و تمام حسنات هست. اگر به ما گفتن تسلیم باشید، به خاطر این است که این تسلیم راه رسیدن به همه خیرات هست. این تسلیم از قلب باید شروع بشه، به رأی انسان و نظر انسان و اعتقادات انسان منتهی بشه و از اونجا هم همه اعمال انسان و همه توان انسان در مسیر خدمت به راه اونها باشه، چون خدای متعال به وسیله اونهاست که دینش رو احیا میکنه. ایام الله ایام دولت اونهاست که الحمدلله خدای متعال لطف کرده ما در مدخل این دولت کریمه به فضل خدای متعال داریم زندگی میکنیم، هم جزو الطاف خدای متعال به ما هست. بزرگواری که خدای متعال در حق ما کردن، ما رو در دوره‌ای قرار دادن که الحمدلله مدخل اون دوران انشاءالله هست و امیدواریم که این خیرات منتهی بشه به اون خیر عظیم. خب زیاد مصدع شدم و عذرخواهی میکنم. السلام علیکم یا ابا عبدالله.